الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اولین روز است که بعد از ماه مبارک رمضان بحث قرآنی را آغاز می‌کنیم. این بحث موضوعی است و نه تسلسلی. قبلا مقدماتی را باید حضور برادران عرض کنیم و بعدا مشغول تفسیر موضوع بشیم. اصولا هر گوینده‌ای و هر کتابی که در برابر انسان قرار می‌گیرد، موقعیت اون گوینده به کتاب، شخصیتش، علمش، عدالتش، عصمتش، مراتب عصمتش، مدخلیت کامل دارد در مقدار دقت، کوشش، کاوش و بررسی در مطالب او. گاه اوقات انسان بایستی دو بررسی کند، چون گوینده معصوم نیست، اشتباه می کند، خطا می رود و درست و نادرستش مخلوطه. باید دقت کرد، درست را پذیرفت و نادرست را رد کرد. لیکن اگر ما در برابر کتاب وحیانی قرار گرفتیم، آن هم وحی 100%، آن هم وحی کلی که قرآن است، که شامل و حامل تمام وحی های ربانی است از آغاز تکلیف انسان تا انقراض عالم، و خدا بر مبنای رحیمیت کامله و شاملش هر آنچه را ما نیازمندیم از علوم، معارف، عقاید، اخلاق، اعمال فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی همه را به این فرموده، گرچه در جزئیات زیاد وارد نشده، اما کلیاتی را قرآن القا فرموده و در حقیقت قرآن خلاصه است از کل وحی‌های ربانی. آنچرا خدا بر پیامبران قبل چه اولوالعزم و چه غیر اولوالعزم نازل کرده است، فشرده‌هایی که باقی است از آنها در قرآن تبیین کرده، بعد در قرآن اضافه هایی که مقتضای تداوم وحی است، تداوم حجت بالغ الهی است، بیان کرده. قرآن شریف از 26 نبی و رسول، از انبیا و رسول، وحی‌های بسیار حساس نقل کرده. و حال اینکه هزاران پیغمبر بودند، اولوالعزم 5 نفر، غیر اولوالعزم بیشتر از 100 نفر و کمتر بیشتر از هزاران نفر، هزاران پیامبر که در بعد نبوت یا رسالت یا نبوت یا ولایت از خدا گزارش کارکردهای اونها، بیانات اونها، برخوردهای با اونها، حقایق وحیانی که اونها به وحی ربانی برای مکلمان نقل کردن بیان کرده. اما در میان همگان اضافه بر کلیات نبوتی، رسالتی و نبوتی، اضافه مقاطع خاص و برش‌های تاریخی رسالت‌ها و نبوت‌ها را از 26 رسول و نبی هم نقل کرده است. این اصل توفیق بزرگ ما مسلمان‌ها این است که در برابر کتابی هستیم که بنگر کل وحی‌های ربانی است، با بهترین بیان، فصیح‌ترین لغت، بهترین ادب، روشن‌ترین معنا، قانع کننده ترین مطالب منطقی، عقلی، فکری، علمی، فطری. بنابراین ما در اقیانوسی مواج و بیکران از معارف ربانی واقع هستیم. این است قرآن رو باید مطالعه کرد، دقت کرد، تدبر کرد، با ابزارهای معصومانه برونی و درونی، با پیوند ابزارهای مطلقه معصومه درونی مانند فطرت پاک، عقل کلی و نظر و دقت کامل و همچنین ابزارهای برونی درون قرآنی باید به گونه معصومانه در آیه قرآن تدبر کرد. همینقدر خواندن قرآن و نفهمیدن، خواندن و دقت نکردن، احیانا رب تال القرآن و القرآن و یلعنوه. کسی قرآن را بخواند و نفهمد، یا بفهمد معتقد نشود، یا بفهمد و معتقد شود و عمل نکند، قرآن در هر سه بود او را لعنت می کند. قرآن برای خواندن و شنیدن و نگاه کردن فقط نیست، این عبارات، این الفاظ، این سور، این آیات با این ترتیب تسلسلی و با ترتیب موضوعی که بحث میکنیم، اینها برای تفهم است. آیات قرآن ما را به 14 نیرو مجهز کرده است و 14 دستور برای ما مقرر داشته است برای برخورد با قرآن: قرائت، تلاوت، ترتیل، تذکر، تفکر، تدبر، تعقل، شعور، فطرت، صدر، قلب، فؤاد برای تفسیر و تأویل، که 14 جمله است که در جای جای قرآن به مناسبت های گوناگون ذکر شده. و این عدد چه عدد لطیفی است، 14 موادی که راه معصومانه قرائت و تلاوت و ترتیل و تذکر و تفکر و تدبر و عقل و شعور و فطرت و صدر و قلب و فؤاد و تفسیر و تعبیر را برای دریافتن ظاهر قرآن، باطن قرآن، اشارات قرآن، لطائف قرآن مقرر فرموده. 14 ماده و مقدمه معصومانه مطابق 14 معصوم محمدی صلوات الله علیه و اجمعین. ما چنین که عرض شد، قرآن که معصوم است، یعنی برترین مقامات اسمت‌های وحیانی را در طول تاریخ وحی، رسالت، نبوت برای مکلفین دارد. این است باید که با کمال دقت به طریق معصومانه، نه فطرت محجوب، نه عقل محجوب، نه پیش فرض های غلط، نه پیش فرض های مطلق مخلوط از غلط و صحیح، بلکه پیش فرض های مطلق صحیح با عقل روشنبین، فطرت بیغبار، تدبر، تعقل، تفکر، تمام تجهیزات درونی را که خدا بر ما خلق کرده است باید غبارهاش رو کنار بزنیم. آنچرا که خود می فهمیم به عنوان خود شخصی و خود غیر وحیانی و خود بشری یا خود جنی یا خود ملائکی یا خود هر مکلفی کنار بگذاریم، با کنار گذاشتن حجابها، غبارها، غلطها، غلط و صحیح مخلوطها، با دیده صاف مستقیم، با بصر عبارتش را، با گوش صدایش را، با بصیرت معانیش را در بعد مراحل گوناگون که عبارت، اشاره، لطائف و حقایق است دریافت کنیم. البته حقایق مربوط به معصومین محمدی صلی الله علیه و آله، معصومان محمدی علیه السلام فقط حقایق را که مربوط به لفظ نیست، آنچه مربوط به دلالات هست مربوط به کل مکلفان است با درجاتشان، حتی اقلش معنای تحت اللفظی ظاهر، بیشترش از برای متخصصان که لطائف، که اشارات و لطائف است، و بیشترش قدم فراتر مرحله چهارم حقایق است، مطالبی که بر مبنای الفاظ قرآنی نیست. مثلا از حروف مقطعه استفاده میشد، الف لام میم را، الف لام میشد، اینها الفاظی که دال باشن از نظر لغت بر معانی وحیانی نیستن، بلکه الفاظ رمزی هستن که به فرمود امیر المؤمنین السلام فرمود که هذه مفاتیح و کنوز القرآن، کلیدهای گنجینه‌های مخفی و رمزی و سری قرآن است که از برای بالاترین اهل سر که محمد و محمدیین صلوات الله علیه اجمعین هست هست. حالا این که عرض کردم قرآن معصوم از شکی نیست، در بعد لغات، در بعد صرف، نه بلاغت، فصاحت، جمله‌بندی، پرورش دادن مفاهیم تاریخی که قرآن به الفاظ وحی آورده در کل ابعاد، ظاهرش، باطنش، ترتیبش، منطقش، فلسفهش، عرفانش، ادب لفظیش، ادب معنویش، در تمام فوق کل مراحل اجاز است. از عصای موسی، از مرزنکر عیسی و از و از و از از کل اینها که معجزه جسمانی است، این معجزه روحانی و معنوی که در قالب جسم لغت و جسم سماع هست برتر از کل معجزات و آیات قطعیه داله ربانی وحیانی است در کل تاریخ تکلیف. آیا با این مقدمه ما وظیفه داریم از قرآن عصمت بگیریم یا نه؟ سوال است. و آیا عصمت در بعد اخیر تکلیف رسالتی که بعد محمدی صلوات الله و سلام علیه است در انسان معصومی نیست؟ چرا؟ ولیکن عصمت دارای سه بعد است: بعد علمی، عقیدتی، عملی. جمع مثلث عصمت علمی و عقیدتی و عملی در انحصار معصومین محمدی صلوات الله علیهم اجمعین است. ولیکن آیا از پله اول، گام نخستین عصمت که مقدمه است از برای عدالت و طهارت معنوی، عقیدتی و اخلاق عملی، برای ما امکان دارد یا نه؟ بله، مورد امر است. مثلا در سوره آل عمران فهمید که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، امر دیگه، امر به دریافت عصمت است. اعصموا نیست، اعتصموا. اعصمو یعنی عصمت گرفتن، اعتصمو با افتعال یعنی با کوشش، کاوش، بینش، دقت و آن چرا که یادت کردیم، ترتیل و تذکر و فران، با بررسی کامل، با بیهجاب شدن قرآن را بیهجاب بفهمیم، با کنار زدن گرد و غبارهای غیر مطلق قرآن را بگونی مطلق دریافت کنیم. حالا از نظر ادبی اول و نظر ثانی، چون ما تا لغت قرآن را، ادب لفظی قرآن را نفهمیم، معانی قرآن را نمیتونیم بفهمیم. حالا اعتصم، اعتصام افتعاله، با کوشش و کاوش و کنکاش و جدیت در ابعاد درونی و برونی معصومانه به حبل الله اعتصام کنید، برای کی؟ برای خود و دیگران. تکالیف فقط تکالیف شخص خودی نیست، آنچه بر من واجب است دو وجود دارد: واجب است بر من علمش، عقیدهش، اخلاقش، عملش، و بعد از این واجب است که دیگران را که پیاده هستند و در این مراحل نیستن اونها را وادار کردن. دعوت الی الخیر، امر معروف، نهی عن المنکر. فعتصمون هم برای خود هم برای دیگران. اول خود را سازمان علمی قرآنی دادن، سازمان وحیانی معصومان قرآنی دادن، بعد دیگران را. تا خود در راه گام ننهادی، دیگران را به راه آوردن، به بیراه بردن است. حالا این بود اول. حالا حبل الله چی؟ حبل الله قرآن است. حبل الله نیست، حبال الله نیست. درست است که فقهایش میگن که ما 4 دلیل داریم، فقهایش میگن 7 دلیل داریم، ولی از اون 7 دلیل به این 4 دلیل یک دلیل میاره. بعد این دراشی دلیل اول و آخر و متن مقدم 100% صحیح مطلقا معصوم قرآن است. سنت هم در حاشیه قرآن معصوم، روایت نه، روایت تناقض دارد، تضاد دارد، اختلاف دارد، خلاف عقل دارد، خلاف علم دارد، خلاف حس دارد، خلاف کتاب دارد، خلاف سنت دارد. چون در روایات مجال جعل و میشود که تضعیف زیاده است، مجال نقل معنا زیاده است، بنابراین اون حبل الهی یعنی واسطه ارتباط مکلفون با خدا، واسطه‌ای که هیچ کم زیاد ندارد، 100% صحیح است، متن است و محور و زیر بناست قرآن حبل الهی. بله آیه میاد که میشود که اطیع الله و رسول، رسول داد کردیم، اضافه رسول اضافه‌ای بر قرآن نیست، بلکه رسول گرامی احیانا مطالبی که در قرآن نه نفش نه اثبات خیلی کمه، احیانا بهم کنم به چیف درکت بودن نمازهای یومیه. و اول الام، اول الام هم ناقلان و راوی رسول، رسول راوی عن الله هست دو روایت و ائمه اسماء السلام راوی دو روایت هست. روایت اول که رسول از خدا نام کند قرآن است و احسن الحدیث است و متن است. روی دوم بیاناتی که رسول الله باز به وحی سنتی برش الغا شده و در قرآن نفع اثبات نداره، مانند 17 رکعت بدون نماز. بنابراین پیغمبر دو بعدی نقل میکند، یک بعد متنی قرآن و بعد حاشیه‌ای خیلی 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 کم سنت. ائمه علیهم السلام هم ناقل دو روایتند، یک روایت قرآنی از پیغمبر و یک روایت حدیثی باز از پیغمبر. پس مرید هم یکیست هم دو تاست، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. حبل الله یکیست قرآن است و دو تاست در حاشیه قرآن سنت. اون تا این سنت نمیتواند با قرآن مخالف کنه، حاشیه با متن اختلاف شد، این تناقض است و تضاده. و وحی خدا نمیشد که در اصل قرآنی با فرع سنتی اختلاف و تخلف داشته باشد. این اصل. و اعتصموا به حبل الله جمیعا، اعتصام نخستین، اعتصام اولین به حبل الله است. حتی اگر شما سنت پیدا کنید بعد با قرآن تطبیق کنید، اگر روایت متواتر بود با قرآن تطبیق کرد قبول، نبود رد. و اگر روایت واحد ضعیف و سند خیلی ضعیف با قرآن موافق بود قبول، مخالف بود رد. و اگر روایتی ثابت بود قطعی بود نه موافق قرآن و نه مخالف قرآن، از واقعی رسول ما میپذیریم قبول میکنیم. حالا اینا مقدماتی که قبلا هم عرض کردیم، حالا عنوان روز اول در بحث کنیم. حالا فاعتصموا بحبل الله، برین مبنا اعتصام بحبل الله یعنی خود را و دیگران را نگه داشتن از جهل ها، خطاها، نادانی ها، ناروایی ها، خلاف وحی معصومان ها نگه داشتن. یعنی افکاری، علومی، نظراتی، افعالی نفی اثباتی که ما داریم چون مخلوط است از صحیح و ناصحیح، باید بر مبنای اعتصام حبل الله صحیح را صحیح تر کنیم و فاصله بدیم کنار. رجوع به قرآن با افکار گوناگون مسلسی برای ما در نظر میگیره. یک، افکار صحیح ما داریم با قرآن وارد کنه تصدیق. این افکار صحیح دوگونه است، یا افکار صحیح است کامل است یا ناقصه. افکار صحیح کامل را قرآن تصدیق میکند، بزنی کم زیاد، ولیکن افکار صحیح ناقص را قرآن تکمیل میکند، افکار غلط را رد میکند. پس در این مثلث زاویه نخستین که مقبول است افکار صحیح است که کم زیاد نداره، با قرآن است، قرآن کم میکند زیاد. ذیل دوم که گذرتر است افکاری که درست است ولی تکامل دارد، قرآن تکامل دارد. ذیل سوم که کوتاه‌تر است و مثلث دو ذیلی می‌کنه یه ذیل می‌کنار، افکاری که غلط است قرآن ترد می‌کند. حالا اعتصمو این سمانه دارد و اعتصمو، نگهبان باشید خود را و دیگران را. مثل حبل الله، حبل الله انظر لفظش، معنایش، معنی ظاهرش، نسش، اشاراتش، لطائفش و حقایق، حقایق تمام مبتنی بر نص و ظاهر مستقر قرآن است. خلاف نص قرآن، خلاف ظاهر مستقر قرآن، بر خلاف قرآن چنانی که بحث کنید. حالا جمیعا به کجا میخوره؟ به اعتصمو به حبل الله. اعتصمو جمیعا به حبل الله جمیعا، این سه بوده. کل مسلمان ها باید برای نگهبانی خود دیگران، حداقل از نظر علمی که معصوم بشه، علم معصومانهی که برداشت از قرآن میشود، برای نگهبانی خود و نگهبانی دیگران. خب این جمعی هم. نه گروه از مسلمان ها، بله گروه، نه گروه قرآن کنار بذارن، زن دلاله است، مفهوم نیست، اوضاعی بدتر از گناه، چنین که مشرکین عوض می‌بردن. از جمله عوضهای مشرکان این بود که گفتن ما که قابل نیستیم خدا رو پرستیم، خدا بزرگتر از این معبود ها قرار گیره، بنابراین ما بت ها رو پرستیم. ما نعبدهم الا لیقربونا الی زلفا، کسانم که از ما شر مداران شر ندار قرآن را زنی دارن می‌زنن و مراجعه قرآن نمی کنن، این که خدا بزرگتر که کارش بفهمیم، قرآن مهمتر است، عمیقتر است، بالاتر است، اینو بفهمیم. برای این ما این سوال چیزی که سرا متناقضات، متعافدات، فتاوای متناقض، رعی های مختلف، این قرآن که حجت بالغه است، قل فلله الحجت بالغه، از حجت نیزیم نابالغ کنیم، به نابالغ ها، به زنون، زنون عامه، زنون خاصه تمثیل کنیم. یه بحثم الله جمیعا، کل مسلمان ها از عوامشون، خواستشون، حجتشون، آیت الله، همه باید به قرآن تمسک کنن. احدی حتی رسول الله از قرآن مستقل نیست. رسول الله منهای قرآن ثقل اصغر است، قرآن منهای رسول الله ثقل اکبر است، رسول الله با قرآن مگر ثقلین است. از ابن عباس سوال کردن که ما کان خلق رسول الله، خلق به چه بود؟ فرمود کان خلق القرآن، در تمام قلبش، در تمام فؤادش، تمام عقلش، تمام فطرتش، تمام علمش فقط قرآن بود و غیر قرآن نبود، مگر سنت قطعیه‌ای که عرض کردیم اشاره کردیم. این اصل قرآن شریف را باید با کمال دقت و بررسی و دریافت حالا جمعا گروهی این گروه اصول، گروه فقه، گروه منطق، گروه عرفان، گروه فلسفه، گروه ادب و همه گروه ها قرآن کنار گذاشتن. از همه گروه ها برخلاف اعتصمو عمل کردن. کمی در دانشگاه ها درس های هست مشترک و درس های اختصاصی. در درس های مشترک همه گان شریکن و در درس های اختصاصی اختصاصی. حالا از جمله درس هایی که هم مشترک هست هم اختصاصی، از امثالی که هم نمیشد تا مرتقه نمیشد قرآن باید منو مطالعه قرار بگیرد. سعی کردن میتونیش که رای خدا به ترتیبه. ولیکن قرآن کتابیش که مثل آب، آب در همه حالات زندگی لازم است. نان لازم نیست، میوه لازم نیست، فرش احیانی است. ولیکن آب، نفس در تمام احوال و احیال زندگی لازم است. قرآن هم انزلنا السماء ماء فسالت اودیتون، این آب حیات بخش فطرت ها و عقل ها و روح ها و فکر ها و تدبر ها و ترتیل ها و تذکر ها و همه جهات روح و روحانی انسان است. خب بعدشون حالا این جمعی اول، جمعی دوم، جمعی دوم اعتصمو جمعی هم به حبل الله جمعی هم جمعی بکنون بزنید به هر دو. چون اگر اعتصمو در اختصاص جمعی هم کن بود اعتصمو جمعی هم به حبل الله، یه جمعی آخر اومده پس شامل چند بوده. اعتصمو جمعی هم به حبل الله جمعی هم، یعنی اعتصمو جمعی هم بزنید که فردی به قرآن نگریستن کافی نیست و امرهم شورا بینا، فردی قابل اشتباه است. اول فردی است در سه بُعد، خود آیه، به حساب قبل و بعد آیه، به حساب کل آیات که تفسیر تسلسلی و موضوعی است. این فردی، فردی با شرایط معصومانه درونی و برونی تن که عرض کردم، ولی بالاخره انسان ممکنه اشتباه کنه. بعد با دیگر شعر مداران قرآنی شور کرد که زنده باشن که مرده باشن، آثارشون چند زنده مرده. برای نقطه اول که محو شدنی نیست، این است که فرد با شرایط معصومانه روی قرآن یا تسلسلی یا موضوعی کار کنه. این شرط کلیست. شرط اون است که با دیگرانی که پژوهشگران قرآنی هستن نه بر قرآن تحمیل می کنن، نه قرآن را حاشیه می دانن، نه قرآن زنی می دانن. کسانی که مانند شما معصومان رو وافق کنند بر این که این اسمت تلقی علمی 100% شود جمعیان و امرهم شورا بینهم، اونم در دور، یکی در بعد تفسیر تسلسلی، دوم در بعد تفسیر موضوعی گردن. خب حالا اگر چنانچه زندگانی نبودن، مردگانی نبودن که شما اونو شور کنید، شما با نوشته ها شور کنید، با نوشته هایی در بعد تفسیر شور کنید، تا شد بر هر قرآن، آنچه مطابق قرآن است قبول و آنچه مخالف است لا قبول. من تتبع الآراء امن من الخطا، کلام نبی صلی الله علیه در البرقه، کسی که آرا را تفحص کند، آرا را ببیند، خوب و بد و بدتر و خوبتر را ببیند بر محور دقیق در عبدالله، این امن از خطاست. اصلا دیدن خلاف ها، دیدن اشتباه ها انسان را وادار میکند که اشتباه نکند، اشتباه را به طور کنه ببرد و حسن را سیه تبدیل به حسن و حسن دلیل و حسن و بشر عباد الذین استمعون القول و یتبعون احسنه که بحثش رو باز. حالا این جمعی بعد از بعد اجتماع کلافان داره دو بعد است، یکی جمعی تسلسلی، یکی جمعی موضوعی، که ما آغازگر جمعی موضوعی هستیم. بعد تسلسلی، بعد از حدود 50 سال که در تسلسل آیات فکر کردیم، در موضوع، در بحث موضوعی هم مشغولیم و هم ترتیب داده شده هم مشغولیم. منتها این دو بحث هر دو لازم است به ترتیب، اول بحث تسلسل، یعنی آیات قرآن آنگونه که هست، ترتیب سور قرآن، ترتیب آیات قرآن همون گونه هست و احیانی است دیگه. لا تحرک به لسانه که تعجل به، ان علینا جمعه قرآنه، هم مفردات سور و آیت قرآن وحیانی است هم جمعش. جمع را عمر نکرده، عثمان نکرده، ابوبکر نکرده، علی علیه السلام نکرده، پیغمبر نکرده. پیغمبر اگه این قاعده تعلیل داره هم مفردش و احیانی است هم جزئی، یک واو زیر زبر، یک نقطه، یک کلمه، یک آیه، نه جاش عوض شده نه نقطهش نه رکزش، تمام احیانی است. یعنی بحثی است که باید برمی کنه. لا تحرک بی، در مکه بودم یاده درست میگفتیم در شهرام 15 شبی که فرصت دادن که از آقای سوال کرد که شیخنا مین جمع القرآن بیزم شیعم کنم جمع القرآن ها الله تعالی خدا، گفت دلیل و نو آقای سوال قیامت لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه، علینا حساب داری خدا جمع نیم، یعنی خدا با تمام رحمتهای رحیمیه وحیانی آخرین مرحله این قرآن را جمع کرده، جمع بعد افراد دیگه جمع کردیم، علمای قرآن را یعنی بودن جمع کردیم متفرقن. حالا این آیات که به طور متفرق نازل شده است، سوره ها، آیات، مکی ها، مدنی ها به طور متفرق بر اساس احتیاج و سال نازل شده است، این جمع هم با خداست، هم افرادش، هم آیات و افرادش، هم جمعش. حالا بنابراین این آیه واره که وقت سمه بالله جمعیان، جمعیان در و دوم دو جمعی است، یک جمعی جمع ترتیبی، یک جمعی جمع موضوعی. جمعی جمع ترتیبی که وحیانی است و مستدام است و خالد است، برای خواندن، حفظ کردن، مطالعه کردن، دقت کردن بود اوله، منتها با چند جهت. شما وقتی به آیه مراجعه میکنید، اول خود آیه رو از نظر لغات قرآن، جملات قرآن، مفاهیم قرآن، خود آیه رو، بعد به تکامل بیشتر آیات قبلی و بعدی رو، به تکامل زیادتر کل آیات قرآن که این رابطه هست. با این مثلث شما تفهم تسلسلی قرآن را به خوبی دارید، منتها تسلسلی که موضوعی هم هست، تسلسلی در محور موضوع در هاشی. بنابراین مرحله مرحله تفسیر و استفسار تسلسلی است از قرآن، مرحله دوم موضوعی است. چرا قرآن موضوعی تعلیف حساب داره؟ اگر قرآن موضوعی تعلیف می شد کتاب وحیانی تعلیف نبود، چون کسانی که مراجعه به قرآن می کنن اگه به صفحه مراجعه کنند فقط الله بقیش، و اما اگه به یک صفحه، دو صفحه، چند تا بیشون مراجعه کنند باید کل قرآن با الفاظ گوناگون درش باشد تا بهره از کل شریعت قرآن بگیرن. بهره گرفتنه از کل شریعت قرآن جز با این آیات تسلسلی امکان پذیر نیست. بلکه مرحله بعدی آیات موضوعی است، یعنی تفسیر موضوعی کسی میاد بگرد ببینید که در تفسیر تسلسلی خوب کار کرده، چون بخشی از تفسیر موضوعی در تسلسلی است. یعنی وقتی خود آیات رو 6660 آیه رو دانه دانه بر این سه محور دقت کرده، محور خودی، محور همسایه قبلی بعدی، محور کل قرآن، برای این در تفسیر موضوعی قشنگ وارد میشه. بعدن تفسیر موضوعی این آیات را که دانه دانه در سه بود و با سه نگرش دقیق دقت کرده است، حالا فراهم میشیند و چینش این آیات بر حسب چینش تفسیر تسلسلی است که نظر مثلث تسلسل و موضوعی دارد. خب حالا سؤال مختصر، در کل ما چه در تفسیر تسلسلی چه در تفسیر موضوعی ما مفسریم؟ نه مفسر نیستیم، چون تفسیر چی؟ تفسیر معنی کشف القناع است، فسر سفر، سفر و فسر کشف القناع است، در سفر کشف القناع است، قناع وطن و بلدتون رو برمیداری میرید تویدی، سفر و فسر هر دو در غیر معنی. حالا تفسیر این گرد و غبارهایی، قناعهایی، حجابهایی در مطالبی هست که شما برمیدارید. آیا قرآن قناع دارد؟ حجاب دارد؟ قرآن که بیان للناس است، حجت بالغ است، تبیان است، نور است، هدایت مطلقه است، قرآن که در بالاترین مراحل وحیانی از نظر لفظ و معناست، چه لفظی کنگی؟ دلالت اقطع الدلالات قرآنه، قطعی ترین دلالات لفظی و مناسبات معنوی قرآن است. و کسانی که این تهمت قرآن زدن نفهمیدن، فسق علمی دارن که قرآن زنی دلاله است. فسق علمی است، کفر علمی است، الحاد علمی است که بالاترین معجزات وحیانی ربان در منطقه لفظ گید که این زنی است. این خدا بلد نبوده، به لغات آگاه نبوده، نادان بوده، ظالم بوده، خائن بوده، هم ظالم هم خائن هم جاهل بوده، که برای هدایت مکلفان عبادت فرسته خودش میگه درد نمیخوره. ولا تقف ما لیس لک به علم، ولا تقف منش معلومه نه، آنچه را علم نداری تبعیت نکن. این قبلش احکامه، قبلش اصول عقاید نیست، قبلش آدم کشی، زناست، از این قبیل. ولا تقف ما لیس لک به علم، بنابراین مراجعه به قرآن باید حرام شد نیدارد. اگر قرآن زنی دلاله است، حرام است مراجعه به قرآن، این حرام اول، و حرام است مراجعه به روایت چون زنی، برای حرام است مسلمان بودن، حرام است مزیه بودن. این مکلفان که به احوج حاجات هستند در دانستن و تکلیفی، اینا حرام است به قرآن مراجعه کنن چون علمی است و زنی. حالا بعد ما مفسریم، مفسر نیستیم، ما مستفسریم. ما دو تفسیر داریم به استفسار مثلث، اول تفسیر بعد استفسار بعد تفسیر به طور مختصر. اول بعد مفسر خود بشیم، یعنی غبارهای فطری و عقلانی و علمی را از خود برداشتن، برهنه شدن از اصطلاحات غلط و اصطلاحات مخلوط از غلط و صحیح، تا گرد و غبار دارد انسان، مفسر قرآن نمیتونه بشه، مستفسر هم نمیتونه بشه. کسی که به چشمش اینه که سیاه زده است، نور را نمیتونه ببیند. این کاهلی از نور نیست، کاهلی از این چشمیست که باید خود برداره. اینه که بردار، حجاب بردار، تیزبین، درستبین، راستبین، صحیحبین شد تا نور را ببینی. بنابراین انسان باید نور شود تا نور را نورانی ببیند. مادامی که در ظلمات افهام، ظلمات فطرتها، ظلمات عقلها، ظلمات علمها، ظلمات فتواها، ظلمات تقلیدها، ظلمات که میگوید که میگوید، مادامی در این ظلمات هستیم، غیر اون کس لا یمس سور المطهرون، باید پاک شد. و از نظر ابزار فهم قرآن، از نظر لغت، ادب، خود را پاک کرد. لغت باید پاک بشه، جمله پاک بشه، فصاحت پاک، بلاغت پاک، فهم پاک، برمبنی فطرت، عقلی که مورد پسند کل اغراست، نه مطلق عقل، عقل مطلق بر حسب ابزار درونی و برونی معصومانه به طور معصومانه قرآن فهمیدن، برای میشه اثبات پیدا کرد. امکان اثبات علمی نسبت قرآن حداقل نسبت عقاید، نسبت احکام، حداقل نسبت به عقایدی که برای همه مسلمان هست باید باشه، نسبت به احکام واجب حرام، حداقل عصمت علمی با برخورد معصوم به قرآن باید ممکن بشه. ممکن بشه خودمون محال کرده، پس اختلافات چیه؟ چون به قرآن عمل نکردیم، چون معصومانه با قرآن برخورد نکردیم. این بس باشه. بعد حالا این سه بود، تفسیر خود از غلط‌های لغوی، غلط‌های فهمی، پیش‌فرض‌های غلط، پیش‌فرض‌های غیر مطلق، انتظار غیر مطلق که پیش‌فرض‌های غلط و مطلق و غیر مطلق و انتظارات غلط و غیر مطلق، اینها موجب تحمیل قرآن است. آنچه موجب تحمیل قرآن است، قرآن را به عنوان وحیانی ندیدن، بلکه به عنوان آنچه فرموده‌اند، آنچه گفته‌اند، آنچه انتظار دارم. نخیر، بعد بیهجاب شد، بعد صفر شد تا عدد غیر تو نبشد، بعد قطره شوی تا اقیانوس کردی. در اقیانوس نار قرآن این قطره گندیدی پر از خرافات و جهالات و حوثها و شهوات رو بعد تمیز کرد تا به اقیانوس قرآن مستر بشد، قطره از اقیانوس فوق مقابل شده کنید. بنابراین این تفسیر اول. بعد استفسار، قرآن را با خود قرآن معنا کردن، القرآن یفسر و بعض و علا بعض و انتقو بعض و علا بعض، قرآن خود را معنا کند. ولا یعتونه که مثلا الا جئنا که بالحق و احسن تفسیرا، قرآن احسن تفسیر است، احسن قصص است. الله نزل انزل احسن الحدیث کتابا متشابها، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا. احسن قصص قرآن است. چطور احسن قصص که در بعد الفاظ و معانی احسن مطلق است بر کل حسن ها، بر کل نیک ها، ما تفسیر کنیم؟ خیر، ما جدی کنیم که قرآن را با قرآن تفسیر کنیم. اگر یک آیه مشتمل بر چند مطلب است، در مطلبی صریح است، در مطلبی ظاهر است، در مطلبی طالبی نصری نظاهر، اون چه نصری نظاهر با آیات دیگر که صریح است و ظاهر است تفسیر کنند. پس تفسیر قرآن رو هست. پس ما مفسریم در دو جهت، مستفسریم در جهت مفسر خود، خود را از بیغوله ها، از انحرافات، افکار خطا، جهالت ها، حجاب ها، غبار ها بیرون کردن در بعد درون و در بعد برون، برون از لغت قرآن، منطق قرآن، عرفان قرآن، فلسفه قرآن، فقه قرآن، لغت قرآن، همیشه قرآن قرآن معنی کردن. این تفسیر اول. بعد استفسار از قرآن. پس ما مفسریم اولا، مستفسریم ثانیا، مفسریم ثالثا. منتها تفسیر اول بر خودمونه، خود را تفسیر کردن. استفسار از قرآن، وقتی از قرآن استفسار میکنیم قرآن خود را میکنه. پس قرآن مستفسر است، مفسر. ما مفسر خود هامونیم، برای اینکه استفسارمون صحیح بشه و با استفسار از قرآن، با تفسیر خود هامون، بی حجاب شدن خود هامون، درست نگریستن، این استفساری قرآن میکنیم. استفسار قرآن مفسر قرآن است. منطقه استفسار از قرآن مفسر قرآن است. مفسر قرآن با استفسار از قرآن است. ما مفسر نیستیم، ما اگه نیستیم تتوکل الناس ما نزل علیهم، ما کتاب را بر تو محمد صلی الله علیه و آله نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل. تو این چی؟ ما این نور افکن رو دادیم که تاریکه رو بزدائی. آیا جسم پیغمبر خودم نخیر تاریکه پیغمبر با نور افکن میزدد؟ با نور افکن که در قلبش هست، بر زبانش هست، بر عملش هست، بر لفظش هست، بر کل جهادش هست. بنابراین پیغمبر مبین قرآنی، متعین قرآن. پیغمبر مستفسر از قرآن است، مفسر قرآن نیست. پیغمبر مبین قرآن نیست، متبین از قرآن، مستفسر است، متبین است. و بر این 14 جمله ای که اشاره کردیم فردا بحث می‌کنیم ان شاء الله. قرائت، تلاوت. قرائت چی؟ 12 معنی دارد. تلاوت چند معنی دارد؟ ترتیل چند معنی دارد؟ تذکر، تفکر و الی آخر. السلام علیکم و رحمت الله. الله نمیدونم با بیحالی حال داشتم صحبت کنم نه، چون قبلا بیحال بودم. این قرآن خودش حال میاره.
آشان این سرزبان قیامت این چیو نمیشه این بیرسال یکت که حالا من او اصل برنامه برنامه حفظ ما تو که دوارت دیگه که خدا قول حفظ خود قرآن میگرد، بعد بر این اساس واسطش بنده ها باشه کشکان در اصل جمع این علینا جمع
نه خیر علینا نا کیه؟ نا خداست. نا خدا بنده هاشن یا نا خداست؟ این نارهنو کیه؟ ناخداست. منتها جمعیت جمعیت افراد، جمعیت صفات. خدا با جمعیت صفات رحیمی وحیانی با تمام جهات صفات این جمع کرده، هم محرج هم جمعش. بعضی خواستم این که همین شاید که این علینا یعنی من و پیغمبر و همین شاید که علی و قاطی کردن ناقاطی میشه. ناخدا صفات، نای خدا همه خداییست و نای ما همین شاید که پرد. بله؟ چون پیغمبر پیام آور قرآن است. پیام آور مهمتره یا پیام مهمتره؟ منتها پیام آور معصوم است. پیامبری که معصوم تر از خود را میرساند. منتها این معصوم تر از خود چون در درون پیغمبر قرار گرفته، پیغمبر دو معصومه، یک شغل اصغر است. پیغمبر قبل از وحی قرآن معصوم بود یا نه؟ بله، ولی علم قرآن داشتن. ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطو بگه، ولیکن باز قرآن پیغمبر معصوم تر شد. یعنی دو اسمت در پیغمبر جمعه، اسمت اصغر، اسمت محمد صلی الله علیه، اسمت اکبر، اسمت قرآنی است. ولیکن اجزا بشه، اگر قرآن جدا حساب کنیم، پیغمبر جدا، پیغمبر معصوم است، قرآن معصومه، ولیکن قرآن معصوم تر است. چرا؟ برای اینکه پیغمبر منهای قرآن درست معصومه، ولی خطا نمی کنه، ولی علم قرآن نداره. و ما کنتت آیه زیاد داریم، میشهد که ما کنتت من قبل این کتاب را تقریب یمینه که آیه زیاد داریم که در بحث ثقلین انشاءالله اشاره خواهیم کرد که آیه ثقلین در 14 قرن حدود بیشتر از 1000 حدیث هست که اهدما اکبر، اطول، اتم و اکمل، 6 تعبیره که ابر تفسیر قرآنه. بنابراین قرآن منه پیغمبر ثقل اکبره، پیغمبر منه قرآن ثقل اصغره، جمع ثقله، جمع قرآن که از قلب رسول الله صلی الله علیه جامع ثقله نیست.